بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارض کتاب آب و متعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور امام حسن ارواحنا فدا که مجلس ما را از فیض و حضورشون منور کنن به حرمت و برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. مثل همیشه خدا را شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. موضوع سخن و گفتگوی ما انشالله از امشب تا آخر فاطمیه با عنوان شباهت‌های حضرت رسول اکرم با حضرت قدیسه صدیقه زهرای مرضیه سلام الله علیها خواهد بود انشالله. عزیزان حتما این روایت رو شنیدید که پیغمبر اکرم فرمودن فاطمتو بزعت منی. ظاهر این روایت به این معناست که فاطمه زهرا پاره تن منه، ولی این یک نگاه ساده و یک نگاه سطحی است. این که پیغمبر اکرم فرمودن فاطمه تو بزعت منی به این معناست که فاطمه زهرا دخترم آینه تمام حقایق و آینه تمام صفات من پیغمبره. فاطمه تو بزعت منی، به عبارت دیگه هر چی من پیغمبر دارم به همون اندازم دخترم فاطمه زهرا داره. من انشالله از امشب شروع میکنم تا آخر فاطمیه هر شب یکی از شباهت‌های بین پیغمبر اکرم و حضرت زهرا رو عرض میکنم. یه سری مطالب ناب جمع‌آوری کردم، انشالله به درد خودم بخوره، ثانیاً به درد شما. اما اجازه بدید به عنوان مقدمه این مطلب رو عرض کنم. برادر خواهر، از اموری که بر هر مسلمانی واجبه و بایسته و ضروریه که انجام بده مطالعه است در مورد زندگی اهل بیت، به خصوص آقا رسول الله. مطالعه خدمت شما عرض می شود تفکر، تدبر، تحقیقات در رابطه با سیره و رفتار زندگی حضرت خطیبی مرتبته. به عبارت دیگه مسلمان حقیقی، مسلمان واقعی کسی که عمل به قرآن بکنه، و بهترین راه عمل به قرآن هم تأسی کردن به اسوه حسنه است، یعنی پیروی کردن از آقا رسول الله. چرا؟ چون خود قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما اسوه حسنه ای رو برای شما قرار دادیم مردم که ازش پیروی کنید و تأسی کنید به رفتارش، به اخلاقش، به منشش، به منطقش. و تأسی و پیروی قطعا بدون شناخت و بدون مطالعه اصلا ممکن نیست. عزیزان سیره پیغمبر به قدری خدمت شما عرض می شود که روایاتش کافی و وافی هست. خدمت شما عرض می شود که اگر کسی یک مرور کلی هم داشته باشه به روایاتی که پیرامون رفتار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کلی جلو می افته لحاظ معرفتی. اما باید سوگمندانه عرض کنم، متاسفانه عرض کنم، ما الان که بچه شیعه هستیم کتابی در اختیار نداریم که خیلی کامل باشه و تمام زوایای رفتاری حضرت رسول اکرم رو تو اون کتاب جمع کرده باشه. متاسفانه نداریم یک کتاب خیلی کامل، یک کتاب خیلی شایان. و این کتابایی هم که الان می‌بینید در مورد زندگی پیغمبر تو بازاره، متاسفانه اکثرا از منابع اهل سنته. مثلا راویاش افرادی مثل ابن کثیر ملعونن که سنی دشمن اهل بیت، یا طبری. الان تو خیلی کتابا، تو پیام‌هایی که تو فضای مجازی پخش میشه، من می‌بینم آخرش میشه مثلا سند در کتاب طبری. خب طبری اصلا یه آدم معلوم الحال، خدا رحمت کنه، علامه امینی تو القدیرش یه بابی باز کرده، یک فصلی باز کرده به نام جنایت و طبری فی تاریخ، یعنی جنایات آیه طبری تو تاریخ، که چقدر بر علیه اهل بیت مسلب آورده و چقدر روایات ها رو تحریف کرده. و این کتابایی هم که پیرامون آقا رسول الله نوشته شده تو بازاره که شیعیان نوشتن، اساتید دانشگاهی، باید بگم اونا هم متاسفانه تکیه کردن به منابع اهل سنت، مثل کتابای دکتر گرجی یا دکتر آیتی یا کتاب آقای سید جعفر شهیدی. اینا اکثرا کتابایی که تکیه کرده و اعتماد کرده و استناد کرده منابع اهل سنت. فقط یک کتاب هست که خیلی جامع، خیلی کامل، خیلی جمع جور از صدر اسلام تا همین الان پیرامون آقا رسول الله نوشته شده و واقعا قابل اعتماده و مثل کتابای دیگه نیست که ربطی به ائمه نداشته باشه ولی به اسم اهل بیت پخش کردن. چون خیلی از همین کتابا که دارم عرض میکنم کتاب بنشی ایانم پخش شده پیرامون آقا رسول الله، کتابایی که اهل سنت نوشتن و از دروغ پردازان بزرگ تاریخ مطلب آوردن، مثل خدمت شما عرض میشود ابن زبیر، مثلا گفته ابن زبیر گفته، مثلا عایشه، مثلا ابو هریره. اینا دروغ پردازان کذاب تاریخ بودن که متاسفانه حرفاشون تو کتابای اهل شیعه هم اومده. اما فقط یک کتابه خدمت شما عرض میشود که شاید گفت که بهترین و کاملترین و قابل اعتمادترین کتاب از صدر اسلام که تاکنون در اختیار شیعه است. من توصیه میکنم بچه های هیئتی اگر میخوان زندگی آقا رسول الله رو بهتر بشناسن، زندگی اهل بیت رو بهتر بشناسن، به معرفتشون افزوده بشه، این کتاب مطالعه کنن و دقیق بررسی کرده حیات طیبه پیغمبر رو، کتاب حیات القلوب علامه مجلسی است. حیات القلوب علامه مجلسی، رحمت خدا و نور بر قبر مرحوم علامه مجلسی، و فقط خدا میدونه که چقدر حق به گردن شیعه داره. و من اگر امشب به شما بگم علامه مجلسی حقی که به گردن من شما داره از حق پدر و مادرای خودمون بیشتره، حرف گزافی نگفتم، شاید باوری سخت باشه. و ثابت میکنم حقی که امثال علامه مجلسی و علامه هلی به گردن من شما داره از حق پدران و آبا اجداد ما بیشتره. اول زحمت کشیدن به خاطر اینکه امروز من و شما امیرالمومنین بشناسیم، من و شما امروز سید الشهدا رو بشناسیم، تو مسیر اهل بیت باشیم. و خدمت شما عرض می‌شود که این روایت‌هایی که دست ما رسیده به زحمات این بزرگان و این اولیای خداست. خدمت شما عرض می‌شود که لذا همین مقداری روایاتی هم که از پیرامون سیره آقا رسول الله رو باید جدا غنیمت شمرد، مدام واکاوی و تشریح کرد تا به معرفتمون افزوده بشه. خب بحث ما چی بود؟ اینو من مقدمه عرض کردم. بحث ما شباهت‌های بین آقا رسول الله و حضرت زهرا است. تو همین کتاب حیات القلوب علامه مجلسی که عرض کردم اشاره کرده به یکی از خصال و یکی از صفات حمیده پیغمبر که بسیار این صفت در پیغمبر ظهور و بروز و نمود داشت و نقطه امید من و شماست. و اون چه صفتی؟ صفت شفیق بودن پیغمبره. حاج آقا شفیق یعنی چی؟ یعنی شفیق خودمونیش، یعنی کسی که فوق‌العاده مهربانه، کسی که بسیار دلسوزه، کسی که جوش و خروش درونی و عجیبی داشت برای هدایت امت. در سوره مبارکه توبه آیه 128 یه عبارتی دو کلمه ای داره، میفهمد یکی از صفات آقا رسول الله اینه، حریصون علیکم. مردم ما یه پیغمبری برای شما فرستادیم که حریصون علیکمه، برای اینکه شما تو مسیر سعادت و مسیر هدایت بیفتید. واقعا حریصه، به معنی واقعی کلمه حریصه. و در روایت داریم اینقدر پیغمبر سخت میگرفت بر خودش به خاطر اینکه امت رو هدایت بکنه که میبینیم مدت ها مریض میشد، تو بستر میافتاد که آیه قرآن نازل شد، یا رسول الله بس چیکار داری با خودت میکنی؟ یعنی یه آتش درونی داشت برای هدایت مردم، یه جوش و خروش درونی داشت برای هدایت و سعادت مردم. من یه نمونهشو خدمتتون عرض کنم. عزیزان حتما شنیدید که در اولین روز اعلام دعوت عمومی، چون پیغمبر تا 3 4 سال اول تبلیغش مخفیانه بود، وقتی که دستور اومد یا رسول الله تبلیغ تو علنی کن، اسلام رو علنی کن، ایشون تشریف آوردن رو کوه ابو قبیس ایستادن. یه کوهی است الان تو مکه است، تو سمت شرق مکه هنوزم هست، که پیغمبر اکرم تشریف آوردن تقریبا وسطای اون کوه، تشریف آوردن که همه مردم ایشون رو بتونن ببینن و صدای حضرت رسول به همه برسه. چند بار صدا زدن اهل قریش جمع شد، کارتون دارم، جماعت زیادی جمع شدن. تا اون موقع پیغمبر رو همه دوست داشتن، حتی کفار، تا اون موقع، چون دعوت پیغمبر تا اون موقع مخفیانه بود. بعد پیغمبر اکرم به قول امروزی ها وقتی تشریف بردن منبر روی کوه با این جمله آغاز کردن، حضرت فهموندن که آیا شما مردم از من دروغی شنیدید؟ گفتن نه یا رسول الله. حتی اونا نمیگفتن یا رسول الله، من دارم میگم، گفتن نه یا رسول الله، ما دروغی از شما ندیدیم. بعد پیغمبر فرمود اگه من همین الان به شما میگم پشت همین کوه ابو قبیس یک لشکر انبوهی ایستاده تا دندان مسلح، اینا میخوان یه مرتبه حمله کنن به مکه و همه تون رو نابود کنن و قلقم کنن، آیا باور میکنید؟ همه گفتن چون تو داری میگی و تو امینی و تو صادقی، با وجودی که هیچ نشانه ای ما از اون لشکر نمیبینیم، هیچ صدایی از اون لشکر نمیبینیم، ولی چون تو گفتی باور میکنیم. چون شما گفتی. پیغمبر فرمود باریکالله. پس حرفان قبول دارید دیگه. پس دارم الان به شما میگم بدانید از پس امروز بود فردایی. بدونید قیامتی هست. بدونید که خدایی هست. دست از بت پرستی بردارید، به خدا یگانه ایمان بیارید. اولین کسی که خم شد و سنگ نکتیز از روی زمین برداشت و همونجا زد به پیشانی پیغمبر اکرم کی بود؟ ابو جهل بود لعنت الله علیه. زد پیشونی پیغمبر شکست. جماعت قریش هم که اونجا ایستاده بودن خب همه نگاه کردن به دست بزرگشون، ابو جهل بزرگشون بود دیگه، همه به پیروی از ابو جهل ملعون همه خم شدن، سنگ جمع کردن و شروع کردن زدن به آقا رسول الله. پیغمبری که از لحاظ بنی جسمی خیلی قوی بود. بعض وقتا ما یه اشتباهات و یه تصورات غلطی از اهل بیت تو ذهن داریم، فهم میکنیم پیغمبر علیه الصلاه یه آدم لاغره، ضعیفه، نحیفه. نه، اتفاقا در روایت مانده پیغمبر خیلی شونه های کشیده ای داشت، بنیه خیلی قوی، پنجه های قدرتمندی داشت. پیغمبر خیلی قوی بود. تو سن 60 سالگی دیگه اواخر عمرشون 3000 کیلومتر پیاده راه رفتن و برگشتن تو ماجرای جنگ تبوک. رفتن و برگشتن. پیغمبر با این عظمت و با این بنی جسمی قوی انقدر تو کوه ابو قبیس سنگ باران شد، به قول امروزی یا سنگ سار شد، که تاریخ نوشته از زیر لباس عربی پیغمبر خون جاری بود. نه اینکه خون می اومد قطره قطره، خون جاری بود. و پیغمبر به بالای کوه پناه بردن و مردم همینجوری حضرت رو با سنگ می زدن. پیغمبر که رسید بالای کوه به پشت افتادن، به کمر، به این حالت پیغمبر اکرم افتادن روی کوه. تا افتادن روی کوه جبرئیل با یه سری ملائکه عذاب نازل شدن. جبرئیل با ملائکه عذاب نازل شدن، سلام کردن. حالا پیغمبر تمام بدن خونی، دقت کنید شفقت پیغمبر رو ببینید. جبرئیل اول که صدا زد یا رسول الله همین الان خانومتون خدیجه رو صدا بزنید، معلوم میشه چقدر خدا علاقه داره به خدیجه کبرا مادر حضرت زهرا. همین الان خدیجه رو صدا بزنید، او به گوشش رسیده شما رو سنگباران کردن، شما رو سنگسار کردن، خیلی نگرانه. اول صدا بزنید، صدای شما به گوش خدیجه خواهد رسید. و بعد یا رسول الله این ملائکه که با من اومدن همه ملائکه عذابن، با شما کار دارن. پیغمبر فرمود بگید. عرضه داشتن که یا رسول الله ما ملک عذابیم، کار ما فقط عذاب دادنه، اجازه میدید ما همین الان همین کوه ابو قبیس و کوههای اطراف رو برداریم بکوبیم به سر این جماعتی که شما رو سنگ زدن؟ حالا اگه ما بودیم حتما این کار رو بکنید. پوست من رو کندن، جبین من شکسته شده، دندونم شکسته شده، همه بدنم خونیه. اینا تا 2 دقیقه پیش میگفتن ما به تو اعتماد داریم، الان نظرشون برگشته، اینا از من دروغی ندیده بودن. پوستشون رو بکنید، قیمه قیمهشون کنید. غیر از اینه پیغمبر فرمود ابدا اجازه نمیدم. بعد جالبه همونجا پیغمبر دستشون رو بردن بالا، دعا کردن، فرمودن اللهم اهد قومی، خدا این قوم رو هدایت کنه، نمیفهمن. به قول امروزی ها اینا دور از آبادی هن، پرتن، تو باغ نیستن، حواسشون نیست، عذابشون نکنی. ها چقدر حضرت موسی قومشون نفرین کرد، حضرت نوح نفرین کرد، خیلی از پیغمبران خدا اومدن از دست قومشون آسی شدن و نفرین کردن. تنها پیغمبری که، یا یکی از تنها پیغمبرانی که نفرین نکرد حضرت رسول بود. این شفقت پیغمبر نشون میده. خب این جلوه رحمانیت خداست. خاطر همینه با آقا رسول الله میگن رحمت للعالمین. دوستان دقیقا بفهمید موضوع بحث ما چیه. شباهت های آقا رسول الله و حضرت زهراست. برای دوستانی که دیر تشریف آوردن دارم عرض میکنم و اولین صفت رو امشب داریم خدمت رو عرض میکنیم، بقیه صفات شبهای دیگه است. صفت چی بود؟ شفیق بودن پیغمبر. داریم این مسئله رو توضیح میدیم. شما هم یه محبتی کنید، هر مقداری که میتونید بیا جلوتر، وسطا جای خالی است. دوستان میدم در ایستادن، خدا خیرتون ده. بیا جلوتر هر مقداری که میتونید تقدیم کنید به ساحت حضرت زهرا، صلوات بفرستید. این پیغمبر با این شفقت و با این محبت و با این رعفت و مهربانی در لحظات آخر عمرشون جمله‌ای که زیر لبشون بود چی بود؟ رب امتی، رب امتی. بچه ها کیف کنید که مسلمانید و تسلیم این آقا رسول الله. تو نفسهای آخر میگه رب امتی، خدایا امتم، امتم. که جبرئیل نازل شد یا رسول الله خدا سلام رسونده، گفته از امتت در قیامت انقدر ببخشم که راضی بشی، راضی بشی. بعد خیلی جالبه، امام صادق علیه السلام وقتی این روایت رو میفهمد، حضرت میفهمد مگه جد ما پیغمبر به این سادگی راضی میشه؟ از حالا 4 نفر برن به بهشت، بقیه خب حالا اینا همه گرفتارن، حالا اینا بمونن. نه، انقدر میبخشه به خاطر آقا رسول الله که پیغمبر راضی بشه. اینه پیغمبر ما. لذا دردمند بودن نسبت به درد مردم این صفت پیغمبره. سوختن برای قصه های مردم، برای درد مردم از عادات ایشون بود. من همینجوری یه پرانتز باز بکنم، من بعضی وقتا این روایت ها رو میخونم و میشینم فکر میکنم، میگم ما بچه‌هایی که مثلا مذهبی هستیم، خدا وکیلی چقدر این صفت در وجود ما رخ عیان کرده و متبلول شده، چقدر ما شبیه این صفت پیغمبر هستیم. آیا خدا وکیلی ما بچه‌های هیئتی، بچه‌های مذهبی، دغدغه بیدینی نوجوانا و جوانها رو داریم یا نداریم؟ پیغمبری که قصه میخورد، تب میکرد وقتی میدید یک جوانی نماز نمیخونه، به قول امروز من خودمون میگم دعاتی بگم داغون میشد، میریخ به هم که چرا مثلا یک جوانی چشمش دنبال ناموس مردمه؟ چرا؟ چون دردمند درد مردم بود، براش مهم بود دین مردم. من و شما یه بچه هیئتی مذهبی مثلا نوکر سید الشهدا هستیم، چقدر شبیه این رفتار پیغمبر هستیم، به خصوص تو این دور زمانه که دارید میبینید دیگه، فوج نوجوانا و جوانا دارن گمراه میشن. حالا شما خبر ندارید، در جریان باشید، دارم بهتون خبر میدم. فوج پیام میاد که آجا ما مسیحی شدیم، شیطان پرست شدیم، لایی شدیم، از اون ور نمیدونم شبکه‌های مسیحی، از اون ور شبکه‌های وهابی، از همون ور از اون ور درویش‌ها و صوفی‌های ملعون که امام رضا علیه السلام فرمود این درویش‌ها و این صوفی‌ها اینا بدتر از وهابی‌ها هستن، قالی بدتر از ناسبیه، اونایی که امیرالمومنین خدا میدونن اینا از وهابی‌ها ضررشون برای شیعه بیشتره. میدونی چی عرض می‌کنم؟ از اون ور نمیدونم حالا بماند ریستارتی‌ها و از اون ور سلطنت طلب‌ها و فوج دارن گمراه میشن، فوج. من و شما بچه مذهبی نوکر سید و شهدا، خدا وکیلی کلامونو قاضی کردیم چقدر شبیه این رفتار پیغمبر هستیم. و اگر کسی این قصه رو داشته باشه، جدی عرض میکنم، اگر کسی این دغدغه رو داشته باشه که آقا رفیقم، پسرمون، فلان فامیلم داره از دین گمراه میشه، داره خدمت شما عرض میشود که محبت امیرالمومنین کم کم از دلش داره خارج میشه، اگر این دغدغه رو داشتن، خب یه شمه ای الحمدلله از صفت آقا رسول الله در ما هست. و الا اگر کسی بی تفاوت باشه، گفت تو که از مهنت دیگران بی غمی، نشاید که نامند نهند آدمی، اصلا آدم نیستی. خودم عرض میکنم مردم دیدن که پیغمبر دردمند اونهاست، با تمام جون دوستش داشتن، چون دردمند بود. وقتی رفتار پر ملایمت و پر شفقت پیغمبر رو دید، مثل پروانه دورش میچرخیدن، بر گرد او حلقه زدن. و اصلا میدونید رمز دعوت مردم به دین همین اخلاق نیکوست دیگه. شما میخوای یکی رو هیئتی بکنی، باور کن با هزار تا دلیل و منطق و اینا جواب نمیده، فقط با اخلاقت. وقتی که شما تو فامیلتون اسوه حسنه باشی تو فامیل خودت، بعد میگن این کجا تربیت پیدا کرده، چرا بقیه داداشاش اینجوری نیستن، چرا بقیه فامیلاش اینجوری نیستن، این چقدر آغاز ها، این از اثرات مثلا عرض میکنم و دوشنبه شبا و اون هیئتایی که میره است، اثرات روزه است، خود به خود تبلیغ کردی برای امام حسین علیه السلام با رفتارت، با اخلاقت. و عزیزان، برادر و خواهرها، تو این زمانه که دشمنای شیعه و خودتون میبینید، نیاز به آمار دادن نیست، دامها گسترانیده، کوچکترین اشتباه من و شما، باور کن جوانها و نوجوانهای ما رو فرسنگها از اهل بیت دور میکنه. باور کنید اگه من و شما یه خطایی از ما سر بزنه، من بچه هیئتی، منی که رو منبر دارم حرف میزنم، یه اشتباهی از من سر بزنه، این اشتباه من خیلی فرق میکنه تا اشتباهی که آدم معمولی. در روایت داریم اگر یک عالمی فساد بکنه، یک عالم به فساد کشیده میشه. حالا شما بیا تو همین عالم بچه مذهبی های خودمون، بچه هیئتی های خودمون، و امروز متاسفانه بعضی از این کج سلیقگی های یه سری از این عزیزانی که در لباس روحانیت هستن، یا مدعی امام حسین هستن، یا بچه هیئتی هستن، یا میوندار هستن، یا پرچمدار هستن، یا مسئول هیئت هستن، ببینید خیلی ها ردم و دستگاه سید شهدا دور کرده. بعضی هم یه جواب علکی پیدا کردن، میگن که حاج آقا اینا اگر امام حسین رو واقعا دوست داشته باشن، نگاه به رفتار من نمیکنن، خودشون میان. کسی که واقعا حسینی باشه میاد. این حرف اشتباه است. چرا حرف اشتباه است؟ به این جهت که اگر اینجوری بود که پیغمبر اکرم هم میگفت آقا من که میدونستم ابو جهل آدم نمیشه، ابو جهل که آدمی نبود که آدم بشه، اما پیغمبر تلاشش رو نکرد، پیغمبر تلاشش رو کرد، به قول ما زورش هم زد، همه هم و غمش هم گذاشت، خودش نخواست. من بچیتی باید تو رفتارم خیلی دقت بکنم، کار من و شما زیر ذره‌بین مردمه، به خصوص بچه‌هایی که مشکی میپوشید در ایام عزا، مثل فاطمی است. آقا چی شده مشکی پوشیدی؟ چون مردم اکثر خبر ندارن. ها شهادت از زهرا، شهادت از زهرا ما نمی‌دونیم. خب حق دارن که نمی‌دونن. وقتی صدا و سیمای ما علیه لعنه شبها میاد مثلا دور همی پخش میکنه کف میزنن، خب دیگه انتظار نیست که مردم در جریان باشن. خب وقتی که من و شما مشکی میپوشیم دیگه زیر ذره مین مردم، این رفتارمون اخلاقمون، با یه کار کوچیک میتونیم یکی رو جذب سید و شهدا و اهل بیت بکنیم و با یک رفتار کوچیک هم میتونیم یکی رو فرسنگ ها از آبادی اهل بیت علیهم السلام دور بکنیم. رضا عزیزان مددا، بچهای هیئتی، پرچم دارا، میون دارا، الان ما داریم توی یه عصری زندگی میکنیم که باور کنید با تمام تاریخ فرق میکنه. یعنی هیئتی الان با هیئتی زمان امام صادق خیلی فرق میکنه. هیئتی زمان امام صادق یه گناه هم میکرد میگفتن بابا اون موقع اصلا مردم هنوز به قول ما علم خبر نداشتن، چیه رسانه نبود، ارتباطات نبود، یه نفر خطا کرده. ولی الان یه بچه هیئتی خطا بکنه فردا میبینی فیلمش بیرو میاد، کل هیئت ها زیر سوال میره. یا آقای چنوتی شما زنگ زد گفت آقا یه بنده خدایی هست مثلا فلانی میوندار هیئت ها هم هستا، میوندار هیئت ها، پول ما رو برداشته کشیده بالا، در رفته که رفته. خب چقدر من این که هیچ کارم تو دم و دستگاه اهل بیت خجالت عرق ریختم، حالا ببین خود اهل بیت چقدر شرمنده میشن. باید خیلی مواظب باشیم عزیزان. امروز جوانهای خوش قلب ما دل به اهل بیت دادن. حالا شما که الحمدلله اکثرتون دیگه به قول ما ریشتون تو روضه های امام حسین علیه السلام، این فونداسیون وجودتون تو روضه های امام حسین علیه السلام شکل گرفته الحمدلله، اما خیلی از این جوونا هستن مثل شما نیستن که گفتم بریم ببینیم روضه چه خبره، میان خوش قلبن، خوش دلن، دل به اهل بیت میدن. ممکنه یه رفتاری از من و شما ببینن این خوش قلبیشون خدشه دار بشه. حسی بهتون بگم، میدونید این خودش معجزه است تو این عصر و در این روزگار با این همه فساد جوون های ما امام زمان نادیده رو باور کردن. کدومتون امام زمان رو دیدید؟ پس چی شده به این عشق پا شدید؟ بعضیتون خبر دارم از اون ور قم بلند میشین میاد، همین الان تو جمع شما یه عزیز نشسته از عراق بلند شده اومده، از عراق کوبیده اومده روضه امام حسین با همه مشقت ها و سختی هایی که تو مسیر هست. سال هزار جور برنامه دیگه. خب آقا شما امام زمان رو دیدین؟ نه. تو که امام زمان رو ندیدی پس چی جوری باور کردی؟ میگی نمیدونم، عشق دیگه، عشق دیگه. خب این حتما یه خدمت شما عرض می‌شود که مطلب خاصیه، مطلب قابل تدبری هست انشالله. خب کاغذ که وسط مجلس میدن همه میخوان بدونن توش چیه، قبول ندید؟ اصلا آدم ها اینجوری هستن، یعنی کنجکاوی نوشتن سلام اگه میشه امشب خودتون روزه رو بخونید، سینه زنی هم بخونید. عرض می‌شود که حالا ببینیم که هرچی احواله بشه. خدمت شما عرض می‌شود که امروز جوانهای ما امام اصلا محمد آقا خدایش خیلی روزه خیلی قشنگ میخونن. من حالا تو اینجا پرانتز باز کنم، من خودشون هم چند وقت پیش گفتم قبل از همین ایام فاطمیه گفتم که دوست دارم تا ماه مبارک رمضان همه روزه ها رو شما بخونید، به جهتی که هم بچه‌ها عادت کنن به صدای شما، همین که خوب هستید تو خوندن خوبتر بشید ان شاء الله، پیشرفتتون بیشتر بشه. و الحمدلله خیلی خوب عالی مجلس اجرا کردن، خدا ان شاء الله بهشون عمر با عزت بده. ولی خدمت شما عرض می‌شود که ما ازشون اجازه گرفتیم که ان شاء الله تو این ایام آره روزه رو خودم بخونم، که انشاءالله تحمل کنید بنده رو دیگه با این صدای قارقار رو نکرم. خدمت شما عرض می شود که امروز جوانهای ما امام زمان نادیده رو باور کردن و از وجودشون دارن خرج میکنن برای اهل بیت علیهم السلام. نمونه شما ببینید اربعین رو، خب ببینید اربعین رو، طرف بلند میشه بیره لب مرد جفا میبینه، لب مرد جفا میبینه، با چه مشقت هایی با چه سختی هایی خودشو میرسونه به کربلا امام حسین علیه السلام. این چیه غیر از شوق محبت سید و شهدا علیه السلام؟ و تاریخ شیعه نسبت به مودت و محبت و اهل بیت علیهم السلام واقعا سرافرازه. و پیغمبر خبر این روزا رو هم داده بودا، خبر همین جلسه امشبمون رو که دور هم نشستیم پیغمبر خبرشو داده بود، صدا زد گفت زهرا جان بد نوید بدم حبیب من، اینقدر گریه نکن، یه روزی میاد نسل به نسل شیعیان میان مردهاشون مثل زنها گریه میکنن در روزه ما، مردهاشون مثل زنها گریه میکنن، با خانواده نه فقط تنها با خانواده دست جمعی میان زیارت مزار فرزندان ما، با وجودی که مسخرهشون میکنن، چقدر بچه یتیم و مسخره میشن الان، با وجودی که طعنه بهشون میزنن، میزننشون و میکشنشون، هر چهار عبارت اومده در کلام آقا رسول الله، با همه این وجود ولی دست از ما اهل بیت بر نمیدارن و من پیغمبر ضامن هستم که در قیامت بازو تک تکشون رو بگیرم وارد بهش کنم، بعد خودم وارد بهش بشم. خب این چی هست غیر از محبت به اهل بیت علیهم السلام. شیعه هزینه های عجیبی برای اقامه عزا داده. بفایس بهتون بگم نگاه نکنید که حالا چهار تایی هستن به قول ما متصل هستن به یک ارگانی، مثلا یه بودجه خیلی مثلا کلانی دارن از یه جایی براشون میاد. نوع هیئت ها، توده های هیئت ها، شاید 80% هیئت های هستن که از خورد و خوراک خودشون و زن و بچه‌شون دارن میزنن. اون مسئولین هیئت خودمون هستن دیگه، خدا وکیلی. مثلا ما وصل به یه سازمانی، به یک ارگانی، نه به والله، گفتم تک و توک هستن هیئت هایی که بودجه مستقیم دارن. خب اونا شاید مثلا 1% باشن، ولی باور کنید 80-90% هیئت هایی که الان داره برگزار میشه همش از جیب خود مردمه. بابا آخه شما جوون و همین الان دم در، قبل هیئت داشتم که دوستان میگفتم بچه ها که میرفتم توی هیئت بهش گفتم، میگفتم تو ماشین نشسته بودم نگاه کن، این واقعا معجزه است، اینا امام زمان ندیده رو باور کردن، تو این سرما خودشون رسوندن. بعضی اصلا وسیله هم ندارن، نه ماشین نه موتوری، خودشون پیاده کودن اومدن اینجا. چند سال پیش من یه عمل جراحی داشتم، الان یادم افتاد، بعد شبی که روزی که اون آیه دکتر به من نوبت جراحی داده بود، خدمت سال 93 بود اگه اشتباه نکنم، بله، من یه مجلس قول داده بودم به یه هیئتی، بعد نگو دکترم همون روز بر من نوبت زد، گفت من دارم میرم تهران، ممکن حالا یه هفته دو هفته نباشم و من میخواستم زودتر اون جراحی صورت بگیره. از اون شبم از اون طرفم قول داده بودم به اون هیئت. بعد گفتیم خب چه کنیم چه نکنیم، یه دو روز مونده و سه روز مونده برنامه، من زنگ زدم به مسئول اون هیئت، گفتم آقا حقیقتش قضیه اینجوریه، ببخشید من عذرخواهی میکنم، دیرم دارم میگم، ولی خب دکتر این موقع برای من نوبت زده برای جراحی، میشه من نیام اون شب هیئت شما؟ حداقل یکی رو میفرستم. اون جوون عزیزی که پشت گوشی بود، خیلی جوون آقا، مثلا جوون هیئتی، یه لحظه مکس کرد و گفت آقا حقیقتش الان گوشی رو بلنگوه، خادمان هیئت دارن همه دور منن دارن میشنون، خب شما مانعی نداره میتونید تشریف نیارید، به هر حال ما که طلبی از شما نداریم، ولی بحث اینه که ما برای جلسه پس فردا شبمون، یعنی اون شبی که قرار بود برم، این بچه ها خیلی زحمت کشیدن به حدی که ما پول نداشتیم خیمه به پا کنیم، رفتیم انگشترها و ساعتهای مچیمون رو فروختیم و روزه امام حسین رو برپا کردیم. تا اینو گفتم آقا غلط کردم، من با سر میام تو روزه شما، با سر میام. بعد به یک دوستان گفتم شما با همون دکتر همون درمانگاه هماهنگ کن که حالا مثلا برای یه نوبت دیگه بندازه جراحی ما رو. و من رفتم اون شب تو مجلس و خدا میدونه به زهرای مرضی قسم، اگه بدونی 30-40 جوون خادمای هیئت با چه ذوقی و با چه عشقی انگشترا و صد مچیاشون رو فروخته بودن که روزه امام حسین علیه السلام برپا کنن، نوع مردم دارن از باور کنید از خورد و خوراک خودشون زن و بچه‌شون میزنن برای اقامه عزای اهل بیت علیهم السلام. رفتم اونجا گفتم این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این امام حسین کیه؟ لذا امام صادق علیه السلام فرمود افضل امتها در کل تاریخ، افضل امتها در کل تاریخ شیعیان عصر غیبتن. گفتن آقا چرا؟ حضرت فرمود اینا به حجت خدایی که هنوز ندیدن ایمان آوردن، هنوز ندیدنش، هنوز ندیدن بهش ایمان آوردن. و این یک مژده جانانه است. هیئتیا برید بگید به اون جوانایی که دیگه خسته شدن از گناه، حتما به شما آدمای مراجعه کردن گفتن که بابا روزگار خراب شده، دیگه از این فضای آخر از زمان بریدیم، دیگه خسته شده این پامون داره میلرزه، این روایت و مژده براشون ببرید که پیغمبر مکرم اسلام فرمود، دقت کنید این قوت قلبه، حضرت فرمود به اصحابشون، به اصحابشون فرمود یک رکعت نماز جوانای آخر از زمان، مردم آخر از زمان، یک رکعت نماز اونا برابری میکنه با کل جهادهای شما که تو میدانهای جنگ جهاد در راه خدا انجام دادید، یک رکعت نمازشون. این واقعا قوت قلبه. گفتن آقا چرا؟ حضرت عمود به خاطر اینه که، دقت کنین، به خاطر اینکه سختی هایی هست در مسیر دینداری در آخر از زمان، مسیرهایی هست در مسیر دینداری در آخر از زمان، لذا دلتون محکم، قرص و قوی، با قامتی استوار، نذارید پاتون بلرزه. برگردیم به بحثمون، داریم چی میگیم؟ داشتیم میگفتیم آقا خیلی بده این جوانایی که شب و روز فکرشون دغدغه نوکری برای اهل بیت، خدای نکرده من و شما با رفتارمون عزتشون کنیم. و مردم اگه ببینن کسی واقعا بوی امام زمان رو میده، واقعا بوی حضرت مهدی رو میده، دورش میگردن. باور کنید اصلا کلا هر چی که منسوب به اهل بیت باشه مردم دورش میرن. یادم میاد اون سالی که داشتن زریه امام حسین رو میبردن از قم، زریه حاصل شهدا رو قشنگ با چشم خودم دیدم مردمی اومده بودن، جماعتی اون لاستیک اون تریلی رو میبوسیدن که زری امام حسین علیه السلام روی اون تریلی بود، لاستیک اون تریلی رو میبوسیدن. هر چی که منسوب به اهل بیت علیهم السلام باشه قدرت جذب داره، ولی مشکل اینجاست که رفتار ما شبیه به اهل بیت نیست و خوشبحال اونی که تأثیر کرده به رسول خدا و مثل یک پدر شفیق برای مردم قصه میخوره و میسوزه. خب موضوع صحبتمون چی بود؟ شباهت های پیغمبر و حضرت زهرا. اگه پیغمبر شفیق بود بر امت، یعنی دلسوز بود بر امت، مهربان و رؤوف بود، فاطمه زهرا هم شفیقه است، او هم رؤوف است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله رحمانی حمدانی، یک کتابی دارن به نام فاطمه و زهرا بهجت و قلب مصطفی، حتما تو ایام فاطمه کتاب بخونید، خیلی جالبه. فاطمه و زهرا بهجت و قلب مصطفی، آیه رحمانی حمدانی این روایت رو تو این کتاب آورده. دقت کنید شفقت بیبی بی رو ببینید. وقتی که امیرالمومنین اومد به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبر فرمود علی جان، خوب گوش بدید، علی جان شما مهریه چیه؟ چی میخوای مهریه قرار بدی؟ اصلا چی داری؟ امیرالمومنین گفت من سه تا چیز دارم، شتر، یه دونم شمشیرم، یه دونم سپرم، اینا به عنوان مهر میتونم قرار بدم. خب خیلی بچه یتیم نمیدونن مهریه از زهرا چی بود، دقت کنین. پیغمبر اکرم فرمود علی جان خب شتر که وسیله کارته، چون شتر به هر حال آب میکشید، آب میبرد در خونه فقرا، وسیله کارش بود، این که هیچی. شمشیرت هم که شمشیر اسلامه، با این شمشیرت کمر منافقین رو میزنی، اونم هیچی، ولی تو سپر میخوای چه کار؟ حالا به تعبیر منو میخوام یه زهرایی به تو بدم که سپر بلای تو میشه، سپر میخوای چه کار؟ برو این سپر رو بفروش، مهر زهرای من قرار بده. چشم، رفت سپر رو فروخت حضرت امیرالمومنین. چقدر؟ 500 درهم پول امروز، به پول الان میشه 21 سکه. کلن مهریه حضرت زهرا 21 سکه بود، نه یکی دو تا سکه، نه هزار تا سکه، 21 سکه بود، چون به پول امروز 500 درهم این که سپر رو فرود. دقت کنین، وقتی که امیرالمومنین 500 درهم رو آورد، جبرئیل نازل شد. دقت بفرمایید، جبرئیل نازل شد، صدا زد یا رسول الله، خدا سلام رسونده، گفته چون خودم زهرای مرضیه رو تزویج کردم امیرالمومنین، من خدا میخوام یه مهریه قرار بدم، یعنی حالت هدیه مانند برای زهرای مرضیه. چی بود مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها؟ طرف خدا مشخص شد. سه تا چیز بود، یک، چهار نهر اصلی عالم، چهار نهر آب، یکیش فراته. ای کاش فرات مهریه حضرت زهرا نبود، آدم اینقدر دلش نمیسوخ. میگن آب مهریه زهراست، قضیهش اینه. دومین رودی که مهریه حضرت زهراست رود بلخه که الان افتاده تو افغانستان، سوم رود نهروانه، چهارم رود نیله تو مصره. این چهار رود شد مهریه زهرای مرضیه. دیگه چی؟ دوم، یک سوم بهشت، یک سوم بهشت مهریه از زهرا. دیگه چی؟ کل کره خاکی، کل زمین مهریه از زهراست. لذا امام صادق علیه السلام فرمود هر کی روی این کره زمین راه بره، رو زمین راه بره، محبت مادر ما زهرا به دل نداشته باشه، رو زمین قصبی داره راه میره، رو زمین قصبی داره راه میره. زهرا جان، امیرالمومنین که رفت سپرشو فروخ 500 درهم مهریه، خدا هم که این مهریه رو بر تو قرار داد، حله. دید فاطمه زهرا داره گریه میکنه، زهرا جان برای چی گریه میکنی؟ قربونت برم حبیبه من، صدا زد بابا اینا که همش دنیایی شد، سپر و شتر و شمشیر و نمیدونم آب و خاک، اینا که همش دنیاییه، من انسیت الحورا هستم، مهریه من باید آسمانی باشه. خطاب اومد از طرف خدا، یا رسول الله به زهرا بگو هر چی باشه من از طرف علی وکیلم، من وکیل علیم، خدا علی موکل منه، هر چی تو بگی قبوله. گفت میخوام مهریه من شفاعت گناهکارای شیعیان علی باشه در قیامت، شب اول عروسی بیبی فکر منو شماست، مهریهش اینه، میخوام مهریه شفاعت شیعیان گناهکار باشه. خدا قبول کرد. تا خدا قبول کرد، دقت کنید، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که عرضه داشت یا رسول الله به خدا بگو سند بده، به قول امروزی ها قرار داد. زهرا جان قرار داد، سند، کاغذ، کتبی، برای چی؟ گفت میخوام اینو به علی بگم، حالا تعبیر من، با من دف کنه، شبی که میخواد منو دف کنه تو خاک، کنار پهلوی من بذاره، که در قیامت به محضی که سر از خاک برداشتم این سند رو نشون خدا بدم. و همونجا در روایت میفهمد که یک لوح سبزرنگی از آسمان اومد پایین، که روی این لوح سبزرنگ به خط نور این جمله نوشته شده بود، نوشته شده بود شفاعت شیعیان حیدر را مهریه فاطمه زهرا قرار دادیم. شفاعت شیعیان حیدر را مهریه فاطمه زهرا قرار دادیم. شب عروسی فکر من و شماست. تمام جلوه های حیات بیبی نشانه شفقت ایشونه. وقتی به پسرشون همه شنیدید دیگه، وقتی به پسرشون امام حسن مجتبی عرضه داشت مادر با بر خودت یه ذره دعا کن، همش فکر همسایه‌هایی. بیبی چی فرمود؟ فرمود بنیه اجار سمت دار، اول همسایه بعد خودمون. این نشانه رؤوف بودن ایشون.